واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ از جریان خیار حیوان و اینکه خیار حیوان در 3 روز است و معنای 3 ایام که آیا لیالی وسطا داخل است یا نه، نوبت به مسقطات خیار حیوان رسید، نظیر اون که در خیار مجلس گذشت. در خیار مجلس فهمودن که مسقطات شرط است، شرط سقوط است. 1. به عنوان شرط نتیجه اسقاط فعلی خیار مجلس است که بعد از تمامیت عقد طرفین یا احد طرفین بگوید اسقط تو حقی، و افتراق است که مسقط رسمی خیار مجلس است که در نصوص خیار مجلس آمده و تصرف کاشف از رضا است. این امور چهارگانه را بیان کرد. در خیار حیوان، در سقوط خیار حیوان هم همین عناوین چهارگان مطرح است: شرط سقوط، اسقاط بالفعل، گذشت 3 روز و تصرف کاشف از رضا. درباره شرط سقوط و اسقاط فعلی چند تا بحث محوری بود که در مسئله خیار مجلس گذشت، که این شرط سقوط آیا خلاف کتاب و سنت است یا نه، خلاف مقتضای عقد است یا نه، عقد خیار آور است، ما چگونه بگوییم خیار نمی آورد. بازگشت شرط سقوط به این شد که سقوط بعد از ثبوت باشد. وقتی که شرط میکنن خیار مجلس نباشد، نه یعنی این به خیار مجلس نیاورد، بلکه معناش این است که این به که خیار مجلس می آورد در رتبه سابقه، در رتبه لاحقه سقوط پیدا کند، که سقوط بعد از ثبوت باشد، نه اینکه این شرط میکنن که این عقد خیار مجلس نیاورد. خب بله، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است، مخالف شرع است، چون شارع این عقد رو سبب خیار قرار داده. و اشکال دیگر این بود که شما میخواهید این شرط را در ضمن همین عقد لرزان، در ضمن همین عقد لرزان لازم کنید، چون شرط در ضمن عقد لازم میشود، شرط در ضمن عقد جایز خواهد بود. شما میخواهید با همین شرط جایز عقد را لازم بکنید، یا ناشارید، پس ناشارید که این شرط رو در ضمن عقد لازم دیگر مطرح کنید. این شبهه و امثال این شبهه در نوبت قبل در بحث خیار مجلس گذشت، اینا دیگه تکرار نمیشه. منتها چند مطلب است که مربوط به خیار حیوان هست که در خیار مجلس به آنها دارد، یعنی در همین شرط اول و دوم، مسقط اول و دوم. مسقط سوم که مسئله گذشت 3 ایام است که بحث مبسوط خودش یه مقدار داشت، مقدار گذرون نه. مسقط چهارم که تصرف کاشف از رضاست، چون روایات فراوان در همین زمینه وارد شده است، بحث از روایات اینجا مطرح میکنن. عمده اون چی که مربوط به شرط سقوط 1 و اثبات 2 که در خیال مجلس راه نداشت و اینجا راه دارد اینه: خیار حیوان 3 روز، آیا شرط سقوط به نحو شرط نتیجه یا اسقاط بالفعل تبعیض پذیرم هست یا نه؟ یعنی شرط بکنن که 1 روزش خیار نداشته باشن، یا 2 روز خیار نداشته باشن، یا ذل خیار یعنی صاحب الحیوان، حالا یا مشتری یا صاحب الحیوان به من خیار روز اولش ساقط کنه، خیار روز دومش ساقط کنه، خیار روز سومش ساقط نکنه، آیا تبعیض پذیر است یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان لعلی احتمال تبعیض پذیری رو نفی نکردن، گفتن که ممکن است که تبعیض پذیر باشه. دیگران که بعد از مرحوم شیخ آمدن گفتن این با تحلیل بشه ببینیم که تبعیض پذیر است یا نه. اولا و اگر تبعیض پذیر بود آیا مطلقا تبعیض پذیر است یا بین اول و وسط و آخر فرق است؟ فالبحث فی مقامین، در مقام اول این که اصلا این تبعیض پذیر هست یا نه، متعدد است یا نه. مقام ثانی این است که اگر چون چه تبعیض پذیر هست بالقول المطلق تبعیض پذیر است، یا بین اول و آخر از یک طرف و وسط از طرف دیگر فرق است. خب مبنای این تبعیض این است که اگر این خیار سراست ایام به سه حق منتهی منحل بشود، خب تردیدی در اون نیست، چه شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه چه اسقاط بالفعل تبعیض پذیر است، زیرا ثلاثه ایام به منزله سه حق است، سه تا حق دارد، هر کدام را خواست اسقاط، هر کدام را خواست اثبات میکند. و این دو تا قاعده، این دو تا امر هم مستند به دو قاعده مقبول کلا، یکی این که المؤمنون عند شروطهم، پس شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه نافذ است، یکی که لکل ذی حق اسقاط و حقه، که این هم به قاعده و اقلایی به مورد امضای شریعت است و مقبول است، چون اگر حق است قابل اسقاط دیگه، ولو ممکنه قابل انتقال نباشه ولی قابل اسقاط است، چون موعظ اصلی حق و حکم همینه که حق عقدش و زمامش به دست ذی حقه، میتونه اسقاط کنه میتونه اثبات کنه. پس اون دو منبع اصلی، دو تا مبنای اصلی، دو تا قاعده که یکی المؤمنون عند شروطهم، یکی که لکل ذی حق اسقاط و حقه، این دو قاعده سند اون دو تا حرف است، یکی که شرط سقوط اثر دارد، یکی که اسقاط فعلی اثر دارد، یکی به عموم المؤمنون عند شروطهم برمیگردد، یکی که لکل ذی حق اسقاط و حقه. از این جهت مشکل نیست. اما وقتی تبعیض مورد قبول هست که ما قائل بشیم بگی خیار حیوان سه خیار است، سه حق است، یا گاهی ممکن است به عدد ساعات منحل بشه که حقوق متعددی داره، اگر این منحل شد به حقوق متعدد، برای تبعیض ممکن است هم در مسئله شرط سقوط تبعیض پذیر است، هم در مسئله اسقاط بالفعل. و اگر نتوانستیم تعدد حقوق را استفاده کنیم، حق واحد بود، این حق واحد امرش دائره بین ثبوت و سقوط است، دیگه تفکیک پذیر نیست، یا هست یا نیست، اگر هست هر سه روزش است، اگر نیست هیچ نیست، دیگه روز اول باشه دوم نباشه، یا اول دوم باشه سوم نباشه او بالعکس، این فرض ندارد، چون حق واحده، حق واحد بلقه یا هست یا نیست. مرحوم شیخ رضوان الله این تحلیل رو ارائه نکردن که آیا ما از نصوص استفاده میکنیم که این حقوق متعدد است یا نه، حق واحد است یا نه، مبدأ این است یا نه، فقط فرمودن که اب ندارد، ممکن است که تبعیض پذیر باشه. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله فرمایشش این است که ما یه وقتی میتوانیم فتوا به تبعیض بدیم که او تبعیض پذیر باشد، اگر حق واحد است و تبعیض پذیر نیست، ما چی رو میتونیم بگیم که یه روزش ساقط کرده دو روزش ساقط نکرده او بالعکس. مرحوم آخون رضوان الله فرماش فرماشش اینه که برفرض تبعیض پذیر باشد، بین اول و آخر از یک طرف و بین وسط از طرف دیگر فرق است. بیان ذالک این است که اگر ما گفتیم وحدت اتصالی دارد و تبعیض پذیرم هست، یه وقت از شرط میکنن به نحو شرط نتیجه، یا فعلا اسقاط میکنن روز اول و دوم را، روز سوم خیار دارن، این عیب نداره، یا شرط سقوط یا اسقاط بالفعل مال روز دوم و سوم هست، روز اول خیار دارد و ساقط نمیکنن، این عیب نداره. اما بیاید روز اول رو اسقاط کنه، روز سوم هم اسقاط کنه، اول و سوم اسقاط بشه، این وسط بخواد بمونه، این وسط رو کی نگه می‌داره؟ اینی که منقطع طرفین است، این واحد، شما اگه یه گوشش بریدی، خب خب بقیه هست، حالا یا این اولش میبرید یا آخرشو، ولی اگه اولش بریدید آخرش بریدید اینا معدوم شد. وقتی معدوم شد این وسط به کدوم طرف متکیه؟ چون وسط روشن نیست به کدوم طرف متکیست. یا مثلا این وسط رو برداشتید، وسط رو برداشتید، اول بود و آخر، روز اول هست برای این که متصل است به عقل، عیب نداره. اما وسط رو که برداشتید روز سوم از روز اول منقطع شد. این وسط رو که برداشتید عامل ثبوت و وجود روز سوم چیه؟ که معدوم شد. نه خیار رفته برمیگرده، نه این که بر فرض قابل باشه که رفته برگرده، معید داره کی رو آورده. یه خیاریست در عقد او رو آورده. حالا این که وسط قطع شد عامل ارتباط روز سوم روز اول چیه؟ اگر قائل به حقوق متعدد بودید کل واحد مستقل است به حاله به حاله، اما گفتید واحد شخصی است این وسط رو قطع کردید، اون روز سوم قطع میشه. یا اول قطع بکنید دوم و سوم بمونه، یا اول و دوم قطع بکنید سوم بمونه. اما اگر اول نگه داشتید سوم نگه داشتید، این وسط قطع کردید، این وسطی که قطع شده سومی هم قطع میشه دیگه، رفته بر نمیگرده. مشابه این حرف در اصول گفته شد و این است که اگر ما یه عام میداشتیم بعد این عام تخصیص خواهد، آیا میشود در خارج زمان تخصیص به عام مراجعه کرد یا نه؟ اونجا هم همین فرق رو گذاشتن که اگر ما زمان اول که زمان متصل به عام مثبت کردیم، بله زمان دوم و سوم را می شود از عام گرفت استفاده کرد. اگر زمان اول و وسط را از عام گرفتیم زمان سوم را می شه گرفت. اما اگر وسط را شما قطع کردید عامل ارتباط اون روز سوم با روز اول چیه؟ وقتی که قطع شد معدوم شد، نه بر میگرده، نه اگر قابل برگشت باشه معیدی داره که کسی رو برگردونه. خب بنابراین این مربوط به استفاده از این روایات است که آیا این روایات سه حق جعل میکنند یا حق واحد، و علا فرضی که حق واحد جعل میکند، این حق واحد نظیر وحدت اتصالی دارد که قابل تقطیع است یا نه یه امر بسیطی است که ثبوتن و سقوطن امر دائره بین ثبوت و سقوط است، یا هست یا نیست دیگه تفکیک پذیر نیست. ظاهرا استفاده سه حق از این روایات آسون نیست که این روز به حقوق متعدد منحل می شود که یک خیار به منزله سه حق باشد، این استفادهش مشکل. اما وحدت بسیط هم ندارد که امرش دار مدار باشد بین ثبوت و سقوط رأسی، یه وحدت اتصالی دارد. چون وحدت اتصالی دارد ممکن است یه گوشش قطع کرد گوشه دیگر رو پذیرفت. اگر وحدت اتصالی دارد و ممکن است یه گوشش قطع کرد گوشه دیگر پذیرفت، فعل جمله فرمایش مرحوم آخوند قابل قبول هست تا ببینیم نظر دیگری علیه فرمایش ارائه میشه یا نمیشه. لکن والذی ینبغی ان یقال این است که این سه روز ظرف اعمال حق واحد است، نه خود ظرف حق که به اندازه روز ما حق داشته باشیم. گاهی به اندازه روز انسان تکلیف دارد، مثل این که 30 روز ماه رمضان 30 تا تکلیف است، هر روز یک تکلیف مستقل دارد، ثبوت دارد، سقوط دارد، کفاره دارد، جزا دارد و مانند آن. این یک تکلیف نیست که در 30 روز گفته میشه، 30 تکلیف مستقل است. برخلاف نماز 4 رکعتی نماز ظهر که یک تکلیف است و 4 جزء دارد، در روزه ماه رمضان اینطور نیست که یک تکلیف باشد و 30 جزء داشته باشد. گرچه شایسته است انسان در طلیعه ماه یه نیت به قول کل ماه بکند برابر آیه که دارد که من شهد منکم و شهر فلیسوم، این ضمیر به شهر برمیگرده که در روزی یک ماه را نذر کند. این خیلی شایسته است، لایقم هست، مناسبم هست، امرم شده. ولی در اخر 30 تکلیف هست و 30 نیت دارد و 30 کفاره دارد این در خلاف. اما در اینجا سراست ایام سه تا حق نیست، یک حق است که در سه روز این حق اعمال می شود. بنابراین چون حق واحد است به ظرف اعمال کثیر است، نمی شود گفت به این که خیار ساقط شد شرط سقوط کردن یا اسقاط کردن. ما باید ببینیم که یک حق است یا سه حق. لیکن در تتمه این فرمایشی که آیون فرمودن باید گفت به این که حق حق واحد است. این شرط سقوط و اسقاط گاهی متوجه خود حق می شود که چون امر واحد است، امرش دائره من ثبوت و سقوط و ساقط شد، ساقط می شود هر سه روز. گاهی متوجه اعمال می شود به این شرط که من در روز اول اعمال نکنم، به این شرط که روز دوم اعمال نکنم. خیار هست ولی او اعمال نمی کند. آیون خواستن بگن به این که خب خیار باشه ولی او حق اعمال نداشته باشه، یعنی چی؟ این میشه لغو. خیار هست ولی او حق اعمال نداره، این میشه لغو. این لغویت لازم نمیاد برای اینکه اگر خیار تنها اثرش اعمال بود، بله وقتی کسی نتونه اعمال بکنه وجود خیار با عدم قدرت بر اعمال میشه لغو. اما اگه گفتیم تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له است، یک نماعات متصل و منفصل در زمان خیار بال کیست مشخص کردیم، دو همه این آثار خیاره. پس اگر کسی نتوانست اعمال بکند لغویت لازم نمیاد. از آثار دیگری اگر نداشته باشد برای لغویت لازم میاد. حالا چون آثار دیگری دارد که کل ما بی این طلب فی زمن خیار فبا من لا خیار له، یا بعضی ها گفتن بسته این که نماعات متصل و منفصل در زمان خیار به من لا خیار له هست، این آثار خیار برش باره. فتحصل که تبعیض راه دارد و چه خیار متعدد باشد چه خیار متعدد نباشد. اما بنابراین که خیار متعدد باشد که فواضحون، اما اگر حقوق متعدد نباشد اعمال متعدد باشد، این هم راه دارد. اثبات تعدد حقوق خیلی مشکله. پس اینی که مرحوم شیخ فرمودن به این که بعید نیست لا بأسه در تبعیض، فرمودن لا بأسه، این ناظر به این نیست که واقعا چند تا حقه، ناظر به این است که اعمالش متعدد است. و فرمایش مرحوم آخوند در فعل جمله مورد قبوله. هازا تمام الکلام در باره شرط سقوط یا اسقاط بالفعل نسبت به خیار حیوان. چرا نمیتونه امتحان کنه؟ نه حالا که شخصی که نیست، حالا بله قضیه شخصی که نیست. یه وقت هست که بالاخره روز وسط اگه اون نتونست امتحان بکنه آثارش در روز سوم ظاهر میشه. این وسط رو بخواد برداره سومی با اولی چگونه متصل میشه؟ این ساقط شد، این خیار حیوان. اگر سه حق باشه بله، اما اگه حق واحد است تو ساقط شد این وسط از بین رفت، فرمایش مرحوم آخوند این است که خیار معدوم شده که بر نمیگرده. اگر خیار جدید هم بخواد باشه عامل میخواد. بله اعمال میخواد بکنه. حالا بله اعمال میخواد بکنه، اعمال اب نداره، ولی منظور اینه که روز وسط حق اعمال نداره. این ممکنه، اما خیار هست، خیار هست، اون میخواد اعمال نکنه. بله اعمال این میشه. خب عمده در بحث خیار حیوان که هم مسائل خودش حل میکنه هم مسائل خیار مجلس رو، روایات باب است. در روایات چه صحیحه علی ابن رعاب، چه صحاح دیگر، حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه از جریان قرب الاسناد هم عنوان صحیحه یاد میکند، میفرماید که اگر تصرفی کرده است این مسقط خیاره. تصرف ها رو باید شرح داد که چه تصرفی. بعضی از امور است که تا تصرف نشه مشخص نمیشه. تصرف اختباری است. اینکه سه روز این حیوان رو نگه می‌دارد برای آن است که از سلامت و مرض او با خبر بشه. تا او رو به کار نگیره، مثلا این اسب رو به کار نگیره، یا اون طائر رو به کار نگیره، یا این خائر رو به کار نگیره، این که مشخص نمیشه. این تصرفات صرف اختباری است. لذا اینا گفتن که تصرفی بود باشه که کاشف از رضاست. خب چه تصرفی که کاشف از رضا باشه؟ هر تصرفی که کاشف از رضای به معامله باشه این است. یا ای تصرفن تعبدن مسقط خیاره. در این که تصرف کاشف از رضا فی الجمله جز مسقطات خیار حیوان است، این حرفی درش نیست. اما این مثال هایی که زدن، اگر کنیزی رو خریده یا عبدی رو خریده گفته یه لیوان آب به من بده، این هم تصرف مسقط خیار باشه که انسان به دیگران، به سایر دوستان، به سایر افرادم همین حرف میزنه، این تصرف مسقط خیار است. یا گفت دره ببند به تعبیر این آیون، این مسقط خیاره یا نه؟ بعد روایات مسئله کاملا بررسی بشه که این گونه از موارد رو میگیره یا نمیگیره. در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 13 به بعد، باب 4 از ابواب خیار. اولین روایت، روایتی است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، که وجود سهل آسیبی نمی رسوند چون احمد ابن محمد هم در کنار سهل هست. و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب العلی ابن رعاب. اگر از این روایت به صحیحه یاد می شود، به مناسبت این نیست که چون سهل ابن زیاد درش است، به مناسبت اون بزرگانی است که اینجا حضور دارند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اشرتو فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. این شرط یعنی خیار، یعنی حق. اشترت ام لم یشتره، یعنی این ناظر به شرط الخیار نیست، بلکه یه تعهدی است از طرف ذات اقدس الهی شده. این مال ثبوت خیار حیوان. فعل احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل ثلاثه ایام، قبل از گذشت سه روز، نه قبل از سه روز، قبل از گذشت سه روز تصرف کرد، فذالک رضا من، چون راضی به این معامله شد، رضای به بقا نه رضای به حدوث. رضای به حدوث سبب صحت معامله است، وگرنه معامله اکراهی میشه. اینکه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراضین، این رضایت بل حدوث است و باید باشه. این رضایی که مسقط خیار است، رضای به بقاست و به دوام معامله است. فذالک رضا منه فلا شرط له، بنابراین خیار دیگه طاقتم شد. وقتی وجود مبارک حضرت فرمود به این که فین احدث المشتری فی مشترا حدثن، خیار ساقط می شود، سائل میپرسد که به مل حدث، احدثی یعنی چی؟ یعنی چی کار بکنه؟ قال ان لامسه او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء. این معلوم میشه همه ای رو خریده به عنوان مثال، و خصیصه در حیوان ناطق نیست، در حیوان ساحل و ناهق و خائر هم هست، منتها کلون به حسب این لامسه او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء این هست. حالا یه وقت است که این رو به عنوان معصیت این کار کرد، ملک او بود، یا به عنوان اختبار این کار کرده، نه به عنوان کشف رضا، اون آیا ساقط است یا تعبدن در امور از موارد خیال ساقط است یا نه، بعد دیگه است که می آید. روایت دوم که محمد مکاتبه محمد ابن حسن صفار است، قال کتب تو الى ابی محمد علیه السلام فی الرجل اشترا من رجل دابتن فاحدث فیها حدثن من اخذ الحافر او ان علها او رکب زهرها فراسخ اله ان یردها فی السراست ایام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها او الركوب الذي يركبها فراسخ. در اون نامه برای حضرت نوشت خیار حیوان 3 روزه، اگر کسی حیوانی رو، اسبی رو، مانند اون رو خرید، در ظرف این 3 روز سومش تراشید، مثل که ناخن دست میگیره، اینم سوم تراشی کرده، سومش گرفته یا نعل زده یا چند فرسخ سوار شده. خب بین سوار چند فرسخ، سواری چند، با سم تراشیدن یا نعل کوبیدن خیلی فرقه. همه اینا در یک دلی سوال کرده آیا با این کارها حق رد دارد یا ندارد. فوقع، توقی یعنی جواب نامه دادن. فوقع علیه السلام اذا احدث فیها حدثن، اگر یک کار جدیدی در او انجام داد، فقط وجب الشراء یعنی لازم الشراء، همون طوری که از مجموع بیع و شراء به بیع یاد می شود، مثل فزر البیع یا لا تلهیهم تجارت ولا بیع، که مجموع بیع و شراء رو میگن بیع. الان تو کتاب مکاسب و امثال المکاسب میگن کتاب البیع، این بی که در مقابل شرا نیست، مجموع بی و شرا رو میگن بی، مجموع بی و شرا رو هم میگن شرا. فوجب الشرا یعنی فوجب العقد. خب فوقع علیه السلام اذا احدث فیها حدثن فقد وجب الشرا ان شاء الله تعالی. روایت قرب الاسناد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این روایت عنوان صحیحه علی ابن رعاب که در قرب الاسناد نقل شده است تعبیر میکند، اینه که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا جاریتن. این اصلا نمیدونه که خیار حیوان هست یا نه، اگه خیار حیوان هست مالکیه. لمن الخیار؟ فقال علیه السلام الخيار لمن اشترى الى ان قال قلت له ارأيت ان قبلها المشتري او لامسه خيار ساقط می شود یا نه. فقال علیه السلام اذا قبل او لامسه او نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقض الشرط و لازمت هو، خیار ساقط می شود، این مبیع دیگه لازم میشه برای این خریدار، یعنی حق فصل ندارد. خب
در اونجا عمل تا لمس نکند تا نظر نکند در
بله، حالا اینها فروعات متعلق ذیل مسئله است که آیا مطلق تصرف تعبدن مسقط است ولو سهوان ولو جهلن ولو نسیانن، یا نه تصرف ان علم و التفاتن؟ این یک. ان علم و التفاتن مطلقا باعث سقوط خیار است یا نه اگر برای اختبار امثال زارش است مستثناست؟ دو، این دو فر همراه فروع دیگر جزء متعلقات این مسئله است که جداگانه باید مطرح بشه. اون چی که فل جمله از این نصوص به بعض از روایاتی که به خواست خدا خواهد آمد معلوم شه اینه که تصرف فل جمله مسقط است. این کار فقیه هست که اجتهاد باید بکند، استنباط بکند که تصرف مسقط تعبدی است یا نه در این معاملات برابر اون سلاست ایام نزدت سلاست ایام حکمتی که متوجه این است اینه که اختبار بکنه. حالا اگه تصرف تصرف اختباری بود آیا مسقط است یا نه؟ یا نه به ضرورت تصرف کرده، ضرورت و اضطراری پیش آمد تصرف کرده، یا سهوًا یا نسیانًا یا جهلًا و مانند آن تصرف کرده، همه اینها باعث سقوط خیار حیوان است؟ یا نه تصرف عالمانه آگاهانه آزادانه که داره تصرف بکند که نوعاً کاشف از رضای به بقای معامله است، این تصرف بخواد بگه نه اون تصرفات رو. الحمدلله رب العالمین.